بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 131 سطر 16. فعیزش تمع فی هذه العوارض ان کان الموضوع لا یخلو عنها، و کانت لیست لغیر الموضوع کانت مناسبتا لذاته. بس در اعراض ذاتیه داشتیم که چرا اینها رو اعراض ذاتیه میگیم. وقتی داشتیم وچه تسمیه رو بیان میکردیم که چرا این اسم رو گذاشتیم، شرایط عرض ذاتی بودن رو هم گفتیم. دو تا شرط برای عرض ذاتی ذکر کردیم. یک شرط این بود که در معروض همیشه یافت شود و هیچ وقت این معروض این عرض رو رها نکند. شرط دوم این بود که این عرض در معروض دیگر یافت نشود. پس هم باید لازم معروض باشد، هم باید خاص معروض باشد، عام نباشد. این دوتا شرط باید باشه. پس عرض خاص لازم میشود عرض ذاتی، عرض خاص لازم میشه عرض ذاتی. هرگاه شرط اول فوت شود که این عرض از این معروض جدا شود، معلوم میشه عرض ذاتی نیست. شرط دوم هم فوت شود، یعنی این عرض در جای دیگر پیدا شود، بازم معلوم میشه ذاتی نیست. عرض ذاتی باید این دو شرط رو داشته باشه، هم خاص باشد هم لازم. لازم باشد یعنی منفک نشود، خاص باشد یعنی در جای دیگر پیدا نشود. ما دیروز اون شرط اول توضیح دادیم، یعنی بیان کردیم که عرض باید لازم باشه و جدا نشه، و اگر هم جدا شد باید جانشین بذاره. جانشینم یا باید ضدش باشه یا باید عدمش باشد، منتها عدم ملکه نه عدم نقیص، که اینا بیان شد دیروز. پس در مجموع میتونیم بگیم سه تا عرض ذاتیه. یک، عرضی که خودش از معروض جدا نشود. دو، عرضی که خودش یا ضدش از معروض جدا نشود. سه، عرضی که خودش یا عدم ملکهش از معروض جدا نشود. همین سه تا. شرط دیگه هم البته باید باشه که عرض خاص باشه، این عرض در جای دیگه نباشه. نسبت به شرط اول عرض کردیم که سه تا عرض داریم: یکی عرضی که خودش جدا نمیشه، یکی عرضی که خودش یا ضدش جدا نمیشه، یکی عرضی که خودش یا عدمش، اونم عدم ملکهش جدا نمیشه. خب حالا سه تا مثالم زدیم. مثال رو من خیلی توضیح ندادم، مثال دوم احتیاج به توضیح داشت که من اصلا در موردش بحثی نکردم. مثال اول استقامت و انحنا بود، که استقامت و انحنا هر دو امر وجودی بودن و چون با هم نمی ساختن ما گفتیم مزادند، ضدان لاثالثند. اما مثال دوم زوجیت و فردیت بود. زوجیت و فردیت رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یک بار وجودی لحاظشون میکنیم، باز با هم تضاد دارن، اما یک بار عدم و ملکه ملاحظهشون میکنه. مثلا زوجیت معناش، زوج معناش ینقسم به متساویه، فرد معناش لا ینقسم به متساویه. اینه اون ینقسم، این لا ینقسم. و معنا هم میدونید، معنا یعنی تعریف، تعریف هم یعنی ذاتی. ذاتی شی مثل خود شیه. وقتی ما داریم تعریف میکنیم زوجیت رو به ینقسم، پس زوجیت رو داریم وجودیش میکنیم. وقتی که فردیت رو داریم تعریف میکنیم به لاینقسم، پس فردیت رو داریم عدمی میکنیم، منتها عدمی که شأنیت ملکه رو لازم داره، بنابراین عدم عدم ملکه است، عدم نقیض نیست. پس توجه میکنید که زوجیت و فردیت رو به یک لحاظ میشه شما عدم ملکه قرار بدید، به یک لحاظ زدان قرار میدید. پس این مثال دوم مثال برای هر دو مورد میتونه باشه، هم برای زدان میتونه مثال باشه، هم برای عدم ملکه. اما مثال اول عرض کردم فقط مال زدانه. مثال سوم موجبه و سالبه، اونم برای زدان گرفتیمش، اگرچه خواستم به خاطر ایجاب و سلب عدم و ملکش کنم، ولی موجبه و سالبه درست سلب امر عدمیه، ولی سالبه بودن امر وجودیه، موجبه بودن امر وجودیه. این وصف سالبه بودن وجودی است، وصف موجبه بودن هم وجودی است. این دوتا وصف هست، این قضیه یا این وصف دارد یا اون وصف دارد، هر دوش دارده. پس میتونید اینو مثال برای متضادان بگیرید، مگر اینکه معنا رو لحاظ کنید. اگه معنا رو لحاظ کنید اون وقت میتونید بگید عدم ملک. خب این بحث همون شد، این تتمه بود برای بحث دیروز که باید عرض میشد. حالا میخوام وارد اون قید دوم بشیم که این عرض بله انحنا نه امر وجودیه، انحنا امر وجودیه، لازمش عدم استقامته. لازمش عدم استقامت، ولی خودش عدم استقامت نیست. یه وقت شما تعریف میکنید انحنا رو به عدم استقامت، همونطور که فردیت رو تعریف کردیم به عدم انقسام، اون وقت انحنا میشه امر عدمی. ولی شما تعریف نمیکنید انحنا رو به عدم انقسام، به عدم استقامت، تعریفی میکنید که عدم استقامت لازم میشه. لازم معرف نیست، یعنی حد نیست و بیان نمی کند که ذات شیء این است. لازم رسمه، لازم اگه شما در تعریف بیارید رسمه، رسم هم حقیقت شیء رو افاده نمی کنه. لا ینقسم حد بود برای فرد، وقت ذات این فرد رو تعیین می کرد. اما عدم استقامت حد برای انحنا نیست، لذا نمیتونه ذات انحنا رو درست تبیین کنه، بلکه لازمه و ذات رو تعیین نمیکنه. پس نمیتونه بگید انحنا امر عدمی است، زیرا به عدم استقامت معنا میشه. میتونید به عدم استقامت معناش کنید، ولی از باب اینکه شی رو به لازمش دارید معنا میکنید و این حد نیست. اونجایی شما میتوانید امری رو عدمی بگیرید که در حدش عدم رو بیارید، نه در رسمش عدم رو بیارید، چون حد که کاشف از ذات شیه نه رسم. اونجا که شما در حد امر عدمی رو میارید میتونید بگید این امر عدمیه، چرا؟ چون در حدش امر عدمی آمد. اما وقتی در رسمش امر عدمی میارید نمیتونید بگید این شیه امر عدمیست. شما در رسم انحنا میتوانید عدم استقامت رو بیارید و این کاشف از این نیست که انحنا امر عدمیست، انحنا امر وجودیست، استقامت امر وجودیست. پس بینشون تضاده، اون اولی فقط لایق زدانه، اون دومی لایق زدان و عدم و ملکه هر دو هست، سومی عرض کردم لایق زدانه، شاید با یه تسامحی بتونیم مربوطش کنیم به عدم ملکه. بله؟
ینقسم تعریف حدیه.
بله، ینقسم الی متساویان گفتن تعریف حدیه زوجه، لا ینقسم الی متساویان تعریف حدیه فردیت، اینطور گفتند.
ما بشه فرد منقسم نمیشه.
در هر عدم ملکه شما همین کار میکنید، در هر عدم ملکه شما تعریف عدم ملکه را از ملکه اخذ میکنید.
نه میخوام بگم که اگر شما دوست دیگه متضاد باشن، ما تعریف مستقل برای فرد داشته
باشیم. چیه؟ از شدم یه وقت شما فردیت و زوجیت خود شما لازم میکنید، تعریف شو کار ندارید.
نه اصلا همین تعریفی هم که ما میکنیم
تعریف، این تعریف که به خودش توجه کنید میشه تضاد، به اون تعریفش توجه کنیم میشه عدم ملکه. اعتباری نمیشه، لحاظی میشه نه اعتباری، فرقش میشه لحاظی.
پس تمام مثال ها میتونید به یک لحاظ برگردیم به عدم ملکه؟
اگه بتونید بله، اگه بتونید برگردیم. نه نمیشه، این انحنا به استقامت هست یه نمیشه.
استقامت ها باید به لحاظ میشه،
به لحاظی که رسمه نمیشه، به لحاظ حدی اگه داشته باشید بله میشه.
بگم خود فردیه تعریف شما فرمایید کاملا ناظر به زوج هست، خود تعریف مستقل فرمایید لاینقسم نگید.
چی بگیم؟
تعریف مستقل اصلا برای فرد بکنیم که لاینقسم نگید، که ناظر به زوج باشه، نه به لحاظ اینکه زوج منقسم به متساوی میشه فرد تقسیم کنه منقسم.
چه طوری تعریف کنم؟
حالا به هر ترتیبی
نمیشه ترتیب اینطوری اینطوری تعریفش کرده، تعریف دیگه بر فردیت نیبردن. ببینید البته من یه مطلبی رو توضیح بدم در منفصله حقیقیه، این یه مطلب خارجیه، شما سوال کردید من دارم جواب میدم. در منفصله حقیقیه گفته میشود که باید مرکب باشد از نقیزین، یعنی پشت سر اما و اما دو تا نقیز بیاد، دو طرف نقیز بیاد، این منفصل حقیقی است. گاهی شما یکی از این دو طرف نقیض رو حذف میکنید، مساویش رو جاش میذارید، بازم منفصل حقیقی است. گاهی اعم یا اخص رو میذارید، اون وقت میشه مانعت الجمع یا مانعت الخلاف. اونجا که مساوی رو میذارید، میذارید مثال میزنن به همین فردیت زوجیت، اما زوجون و اما فردون، گفتن اما زوجون و اما لازوج، لازوج رو برداشتیم مساویش که فرد گذاشتیم، بازم هنوز تناقض هست و منفصله منفصله حقیقی است. ولی نمیگن اصطلاحا تناقض هست، میگن جانشین متناقضین. چرا میگن جانشین متناقضین؟ چون به خود زوجیت و فردیت توجه میکنن، به معناش توجه نمیکنن، به معنا توجه کنن اصلا تناقض هست، اصلا تناقض هست. خب این مطلب تو اینجا روشن شد؟ همینجا به یه مسئله برخورد کردیم، همینجا که الان دارم توضیح میدم به یه مسئله برخورد کردیم. اگر زوجیت و فردیت با این بیانی که تو کردی تناقض داره، چرا برای عدم ملکه به کارش گرفتی؟ الان ما مثال عدم ملکه قرارش دادیم، مثال تناقض قرارش ندادیم و گفتیم مثال تناقض هم قرارش ندید. اینجا متوجه کنیم، من بازی توضیح بدم، رفتیم که مسئله خارجی، یعنی از بحث بیرون رفتیم، دوباره باز داریم از اون بحث بیرون رفته بیرون میریم. در قضیه منفصل حقیقیه ما زوجیت و فردیت رو مطرح نکردیم، زوج و فرد رو مطرح کردیم و گفتیم عبارت این بود اما زوجون و اما لا زوج، لا زوج نقیض زوج بود، نقیز کلشه این رفعه، لازوج نقیز بود. ما میگیم زوج و فرد نقیز نیستند، ولی زوج و لازوج نقیزند، فرد و لافرد نقیزند. در اونجا اگر ما یکی رو حذف میکنیم مسابقه جاش میذاریم، باز تناقض موجوده، یعنی اثر تناقض موجوده، ولی خود تناقض دیگه نیست. اونجا عدم ملکه رو نداریم. این زوجیت رو شما لازوج رو تفسیر نمی کنید به لاینقسم، اون زوج رو تقسیم تعریف می کنید به زوج رو تعریف می کنید به ینقسم، فرد رو تعریف می کنید به لاینقسم، دیگه لازوج رو تعریف نمی کنید به لاینقسم. لازوج میشه لازوج، لازوج با زوج تناقض داره. اونجا دیگه علم و ملکه راه نداره، ولی در زوج و فرد وقتی دارین تعریف میکنید علم و ملکه راه پیدا میکنید. نمیدونم توضیح تو نستم توضیح برم مستقیم
منحنی که همون شد مثال قبلیم که این مستقیم منحنی باز همین فرق حاصل میشه،
یعنی تناقض میشه
با استقامت انحنا باز فرق بشته
میشه. اون استقامت انحنا عرض کردم عدم استقامت لازمه انحناست، نه تعریف حدی انحنا، برخلاف ینقسم لا ینقسم که تعریف فرده نه لازمه فرد. اما در منفصل حقیقی که من وارد بحث شدم مطلب اول بیان کردم بعد پس گرفتم، یعنی اول تناقض درست کردم، تناقضم درست میشه، ولی اون بحث منفصل حقیقی ربطی بحث ما نداره، ما داریم عدم و ملکه درست میکنیم، در منفصل حقیقه تناقض درست میکنیم. خواستم بعدا فرق رو بگم که در ماننفی با اون منفصل حقیقه چه فرق داره. در ماننفی فرد و زوج مطرح میشه، در اونجا زوج و لازوج مطرح میشه. فرد و جانشین لازوج میکردیم وقت جانشین نقیض میشد، اونجا زوج و لازوج رو ابتدا انداشتیم بعد فرد و جانشینش میکردیم. اینجا زوج و لازوج نداریم، اینجا زوج و فرد داریم. زوج و فرد یه وقت خودشو نگاه میکنیم میگیم تضاد داره، یه وقت معناشو نگاه میکنیم میگیم عدم ملکه است. هیچ وقت به تناقض دیگه نمیرسیم، چون اونجا که تناقض بود زوج و لازوج بود یا فرد و لافرد بود، اونجا تناقض بود. بعد که جانشین میکردیم میگفتیم جانشین ما تناقضه، جانشین نقیزه اینه. در ماننفی اصلا زوج و لازوج نداریم، در ماننفی زوج و فرد داریم. وقتی این زوج و فرد خودشو نگاه کنید متضادانن، معناشو نگاه کنید عدم ملکه است، دیگه اصلا تناقض نیست. پس اون مسئله منفصل حقیقیه با اینجا فرق میکنه. از این بحث بگذاریم، خب وارد بحث دوم خواستیم بشیم که قید دوم رو و شرط دوم رو ذکر کنیم. شرط دوم بود که این عرض باید خاص باشد و در جای دیگر نباشد. ابن سینا اینطور میگه، ابن سینا شرط اول رو تکرار میکنه بعد شرط دوم رو زمینی میکنه، میگه با این دو شرط عرض میشه عرض ذاتی. بعد که این زمینه تموم شد منحصرا در شرط دوم بحث میکنه، میگه اگر شرط دوم حاصل نبود عرض ذاتی نیست. دو مرتبه برمیگرده به شرط اول، میگه اگه شرط اول حاصل نبود عرض ذاتی نیست. پس روش بحثش اینه، ابتدا شرط اول رو تکرار میکنه، شرط دوم رو زمینش میکنه، این تموم میشه، معلوم میشه عرض ذاتی مشروط به این دو شرطه. بعد شرط دوم رو نفی میکنه، میگه اونجا که شرط دوم نفی بشه عرض ذاتی نیست. برمیگرده شرط اول هم نفی میکنه، میگه اونجا که شرط اول نفی بشه عرض ذاتی نیست. بعد دو مرتبه برمیگرده میگه اونجا که هر دو شرط هست عرض ذاتی هست. توجه میکنید روش بحثش اینه که الان میخونیم معلوم میشه. شرط اول تکرار میکنه به این صورت، اگر در عوارضی دو شرط جمع شد، شرط اولو میگه بعد شرط دوم زمین میکنه. شرط اول این است که موضوع از این عوارض خالی نبود، موضوع از این عوارض خالی نبود، یعنی این عوارض عوارض لازمه بودن، موضوع رو رها نکردن و موضوع از اینا خالی نشد، به احد الوجهین خالی نشد. احد الوجهین یعنی یا مطلقا یا علا سبیل مقابله که دیروز توضیح دادیم امروز هم تکرار کردیم، یا مطلقا این معروض از عرض خالی نمیشه، یا از این خالی نشد، از این خالی شد از مقابلش خالی نمیشه، که یا مطلقا خالی نمیشه یا علا سبیل مقابله خالی نمیشه. عهد الوچن یعنی خب این شرط اوله، اگر این عوارض این چنین بودن که موضوع از اونها خالی نشد یک، و اینها برای غیر موضوع یا جنس موضوع یافت نشدن دو، در چنین حالتی عرض میشه عرض ذاتی، که هر دو شرط رو کنار هم میاره. شرط اولی که گفته بود تو قبل ما دیروز خوندیم، اون رو دو مرتبه تکرار میکنه، شرط دوم زمین میکنه. بعد اون وقت که این بحثمون میشه شروع میکنه به این که اگه شرط دوم نباشد چی میشود، اگه شرط اول نباشد چی میشود، اگر هر دو با هم باشن چی میشود. حالا یه برای توجه کنید صفحه 131 این سطر 16 هم فاذا اجتمع في هذه العوارض، در این عوارضی که مورد بحث ما هستن، اگر جمع بشه این دو شرط، یک ان کان الموضوع لا یخلو عنها، دو و کانت لیست لغیر الموضوع، دو تا با هم کنار هم میاره. اگر جمع شود در این عوارض، این که موضوع خالی نشود از این عوارض، خالی نشدنش هم به عهد الوجهین المذکورین است، یعنی یا خالی نمی شود مطلقا یا خالی نمی شود به حسب المقابله. و کانت لیست لغیر الموضوع، این عوارض این چنین هم بودن که برای غیر موضوع یا برای غیر جنس موضوع حاصل نبودن، بلکه اختصاص داشتن به خود این موضوع، یا اگر اختصاص به موضوع نداشتن لااقل اختصاص به جنسش داشتن. در این صورت کانت این عوارض مناسبتن لذات الموضوع، و چون مناسب ذات موضوع پس عرض ذاتیه، عرض ذاتی موضوع.
اینجوری شده کانت مناسبتن
بله
کی؟ چرا اینجوری بیان کرده کانت مناسبتن لذاتی؟
کانت مناسبتن لذاتی، و هر چیزی که مناسب با ذات باشه میشه ذاتی، پس اینم میشه ذاتی، منتها عرض ذاتی میشه چون بسمون در عوارضه، ولی هر چی مناسب با ذات باشه میشه ذاتی، چون ذاتی یاش یا نسبت دیگه، هر چی مناسب با ذات باشه میشه ذاتی. حالا ذات اگر عرض باشد میشود عرض ذاتی، اگر عرض نباشد میشود ذاتی، یعنی مقبل میشه مقبل ذاتی.
لیس
تو
لغیر
نه، اون شرط بود لیست لغیر الموضوع و لازم موضوع باشد و خاص موضوع باشد، اون وقت میشه مناسب ذات موضوع، یعنی عرض ذاتی. نه اون کانت لیست لغیر الموضوع با کانت مناسبت لذات فرق میکنه. خب ما قبل از این که وارد بحث بشیم، یا بذارید بخونم بعدم بحث کنم، یه مطلبی دیروز باقی مونده که باید بود امروز رسیگه بشه، من این تیکه که در پیشه بخونم بعدن واردش بشم. خب اگر شرط دوم منتفی شد، یعنی این عرض در جای دیگر هم یافت شد، کشف میکنیم که این عرض برای اعم از این ذات حاصل است، چون در جای دیگر هم یافت شده دیگه، و به توسط اون عام برای این ذات حاصل میشه، و عرضی که به واسطه عام برای معروض ثابت بشه عرض ذاتی نیست، عرض غریبه. دقت این چی شد؟ اگه عرض خاص نباشه، این عرض در غیر این معروض هم یافت بشه، معلوم میشه که این عرض در واقع مال یه عامیه که به توسط اون عام به این معروض نسبت داده میشه، وقت میشه عرضی به واسطه امر اهم، و عرضی که به واسطه امر اهم باشه می شود قریب، عرض به واسطه امر اخص هم می شه قریب، اصلا واسطه بخوره می شه قریب. مثال می زنه به سواد. سواد برای قراب، یعنی برای کلاغ لازم هست، از قراب از سواد خالی نمیشه، رنگیست لازم برای قراب، پس شرط اولو داره. اما این سواد در غیر قراب هم پیدا میشه، پس شرط دومو نداره، بنابراین عرض ذاتی نیست. وقتی این سواد در غیر قراب حاصل میشه، معلوم میشه که عارض قراب نیست، عارض یه امر عامه، مثلا عارض جسمه، و قراب به خاطر اینکه جسم این عرض رو گرفته، بنابراین به خاطر امر اهم این عرض بر این معروض وارد شده، و این عرض میشه عرض غریب نزاتی. اینا توضیح نمیخواد، مطلب روشنه. فلو کان الموضوع لا یخلو عنها، اگر موضوع از این عوارض خالی نشد، یعنی عوارض عوارض لازمه بودند، شرط اول رو داشتند، اما لکن توجد این عوارض لغیر موضوع، یعنی شرط دوم نداشت، عرض عرض خاص نبود، در غیر موضوع هم پیدا می شد. لغیر موضوع که عبارتند از اشیایی که قریب از ذات موضوع یا قریب از جنس موضوع هستند، مثل سواد للغراب. لماکانه جواب لوه، اگر عراض لازم موضوع بودن و موضوع از اونا خالی نشد، ولی خاص موضوع نبودن بلکه در غیر موضوع هم یاب شدند، لماکانه ذاتیتن لهو به وجهن، این عراض ذاتی برای اون موضوع یا ذاتی برای اون معروض نخواهم بود به هیچ وجه. بله؟ اشیایی که بیگانه باشند از ذات او یا از جنس او، یعنی نه با ذات او بسازند نه با جنس او بسازند. من البته دوباره برمیگردم همون بحث دیروزی که باقی مونده بود، همینجاست. قریب از ذات و از جنس یعنی چی؟ اون بعد دوباره انشالله برگردم توضیح بدم. خب بعد عبارت اینطور داره: از کانت لا تتعلقو بذاتهی ولا بذات ما یقومه ولا ذات شیء تتقوم بها. سه تا مطلب داریم میگه. من اون به وجهن رو معنا نکردم، فقط گفتم به هیچ وجه. الان با این سه تا مطلبی که ایشون میگه به وجهن هم روشن میشه. اگر بخواد چیزی ذاتی باشد، دقت کنید به بچه‌ها دارم توضیح میدم که این عبارت مشتمل بر سه جمله هم روشن بشه. اگر چیزی ذاتی باشد، نمیگم عرض ذاتی، میگم ذاتی، یا باید تعلق به ذات این شی داشته باشد، یا باید تعلق به جنس این ذات داشته باشد، یا باید یکی از اجزای ذات باشد. تعلق به ذات داشته باشد یا تعلق به جنس داشته باشد با عرض ذاتی می سازه، اما در جزئی از ذات این شی باشد یه با عرض نمی سازه، چون جزء ذات می شه مقوم. لذا من تعبیر به ذاتی کردم، تعبیر به عرض ذاتی نکردم. تا حالا بحث ما در عرض ذاتی بود، ولی من عرض رو حذف کردم به خاطر این که عبارت ابن سینا هر سه معنا بشه. هر سه عبارت ذاتی رو بیان میکنه، منطور دوتاش عرض ذاتیه، یک جمله ناظر به مقوم ذاتیه. میگه که شیئی ذاتیست که تعلق به ذات داشته باشه، این میتونه عرض باشه میتونه مقوم باشه، تعلق به ذات داشته باشه میشه ذاتی. شیء ذاتی است که تعلق به جنس ذات داشته باشه. شیء ذاتی است که ذات متقوم به او باشه، یعنی او در جزء، یعنی او جزء ذات باشه. هر سه رو میگیم ذاتی، منتها اون دوتای اول عرض ذاتی هن، این سومی مقوم ذاتی. وجوه ذاتی بودن ایناست. حالا اگر شیئی عام شد و بعد به توسط عام برای این ذات حاصل شد، اون به هیچ یک از این سبب ذاتی نیست. نه ذاتی است به این معنا که تعلق به ذات دارد، نه ذاتی است به این معنا که تعلق به جنس ذات دارد، نه ذاتی به این معناست که جزء ذات است و ذات به او متقبم است. هیچ کدوم از سه بعد ذاتی رو نداری. پس لا لما کانت ذاتیتن لهو یعنی للمعروض و الموضوع به وچن به هیچ یک از سه وچن. سه وچن چیست؟ همونیست که تو این عبارت داره، از کانت لا تتعلق و به ذاتهی، یعنی به ذات المعروض. این عرض به ذات معروض تعلق نداره، ولا به ذات ما یقوم و معروض را، ما یقوم معروض یعنی جنس، تعلق به جنس این ذات هم که مقوم ذات است ندارد. سوم، ولا ذات شیء تتقوم بها، ذات این شیء هم متقوم بها یعنی به این عوارض نیست، به این امور نیست. خب وقتی چنین است که هیچ یک از سه نوع ذاتی رو ندارد، فلیس فلما کانت ذاتیت لهو به وجه، به هیچ وجه ذاتی نیست. تا اینجا ایشون بیان کرد که اگر قید دوم نبود ذاتیت نیست. از ولو کانه میخواد بگه اگر قید اول نبود ذاتیت نیست، که حالا اون بحث بعدی ماست، بذاریمش بعد از این توضیح عرض کنم. توضیحی که من دیروز میخواستم مطرح کنم و امروز هم میخوام بگم اینه که مراد از جنس، جنس قریب یا جنس بعید هم هست. ایشون مطلق میگه، میگه که اینطور بود، اول بحث دیروزمون اینطور بود، خاصتون به ذات شی او جنس ذات شی، این اول بحث دیروزمون بود که جنس گفت هیچ قیدم نکرد، جنس قریب یا جنس بعید. در امروز هم که خوندیم گفت کانت لجست لغیر الموضوع او جنسهی، بازم قید نبود. در پایین تر آورد گفتش که از کانت لا تتعلق و به ذاتی ولا به ذات ما یقومهی، ما یقومهی ما یقومهو، ولا به ذات ما یقومهو. این ما یقومهو به باید از جنس گرفتیم، هیچ قیدی هم نبود، جنس قریب جنس بعید، قیدی لازم نبوده که نیبرده. ولی ابن سینا خیلی مقیده به این که قیود رو بیاره. درسته عبارت رو مشکل می نویسه، ولی اون جاهایی هم که واضحه به فکر ما واگذار نمی کنه، قیدا رو میاره. این فکر غالبا قید رو میاره، به ما واگذار نمی کنه. پس اگر اینجا جنس غریب مراد بود می گفت جنس غریب، وقتی قیدی نیورده معلوم میشه همه جنس ها که جنس غریب جنس بعید. خب حالا رسیدگی می کنیم به مثلا سواد و بیاض. سواد و بیاض برای انسان هست، اما مخصوص خود انسان نیست، برای جنسش هست یعنی حیوان، ولی مخصوص حیوان نیست. برای جنس الجنسش که جسم نامی است و برای جنس و جنس الجنسش که جسم مطلق نیست هست. بالاخره برای جنس بعیدش یا جنس ابدش هست. پس سواد و بیاض اگرچه در غیر انسان یافت میشه، در غیر قراب یافت میشه، ولی در غیر جسم یافت نمیشه. پس برای جنس هست، بنابراین باید عرضاتی باشه، ولی بازم عرضاتی گفته نشد. علتش اینه که شرط اول رو نداشت، یعنی سواد و بیاض این چنین نیستن که جسم از اونا خالی نباشه، جسم از هر دو خالی میشه. گفتیم جسم شفاف داریم، جسم شفاف نه سواد داره نه بیاض داره، جسم از این دو خالی میشه، مقابلش هم نمیاد مگه مقابل مناقض که رنگ ندارد، سواد و بیاض ندارد. پس از این جهت این سواد و بیاض ذاتی جسم یا عرض ذاتی جسم نیست، چون شرط اول نداره. خب توجه کردید ابن سینا داره میگه شرط دوم نداره، ما الان بیان کردیم شرط اول رو نداره، ایشون میگه شرط دوم رو نداره. دقت کنید، ایشون برای مثل قراب میگه شرط دوم رو نداره، برای مثل جسم که حرف نزد، به جسم که برسه میگه شرط اول رو نداره. قراب شرط دوم رو نداره چون سوادش در خودش منحصر نیست، برای اجسام دیگر هم هست. اما به جسم که میرسیم میگیم سواد منحصر به جسم، دیگه مال چیز دیگه نیست. اونجا دیگه نمیتونیم ذاتیت رو نفی کنیم چون شرط دوم نفی شده، اونجا باید بگیم چون شرط اول نفی شده. ابن سینا مثال به جسم نزد، اگه مثال به جسم میزد میگفت سواد ذاتی نیست چون شرط اول رو نداره، نمیگفت شرط دوم نداره. مثال به قراب زد، در مثل قراب شرط دوم مفقوده. حالا ممکنه هم از شرط اول هم مفقود بشه، ولی به اون کاری نداریم. شرط دوم در مثل قراب مفقوده، یعنی این سواد اختصاص به قراب نداره، در جسم های دیگه میاد. پس معلوم میشه که عرض عام است برای قراب، عرض خاص است برای جسم، و برای قراب عرض عامه و به توسط جسم ثابت میشه، واسطه میخوره، واسطه که خود دیگه عرض ذاتی نیست، میشه عرض غریب. پس مثال ابن سینا توجهون درسته، اونم که ما میگیم درسته. خب اگر چیزی عرض ذاتی شد برای جنس و نتونست جنس از او خالی بشود و این عرض هم اختصاص به جنس داشت، عرض میشه عرض ذاتی، برای جنس میشه ذاتی. برای این یکی چی؟ برای این شی چی؟ برای این شیء باید بشه ذاتی، چون ایشون گفت اگه عرضی برای جنس ذاتی شد، برای اون ذات هم ذاتیه. ایشون اینطور گفت، گفت اگر چیزی برای جنس ذاتی شد، برای خود اون ذات هم ذاتیه. توجه کردیم ما سواد رو برای جنس هم ذاتی نکردیم، مشکل نفی شرط اول رو داشتیم، در یه جام که مشکل نفی شرط دوم رو داشتیم. اصلا سواد رو نتونستیم عرض ذاتی کنیم برای هیچ چیزی، حتی برای خود جسم که در اونجا واسطه نداشت. پس مطالبی که ابن سینا گفته هم به درسته، نقضم نداره. مثلا مثال جسم من مطرح کردم که به نظر میسه اینجا کلام ابن سینا نقض میشه، در حالی که نقض نمیشه. و توضیح هم دادم که ابن سینا چرا میگه شرط دوم منتفی است. اصلا در قراب شرط دوم منتفی است، در جسم شرط دوم منتفی نیست، شرط اول منتفی است. علی حال نتیجه اینه که سواد نه در قراب ذاتیه نه در جسم ذاتیه، منتها در قراب ذاتی نیست به خاطر منتفی شدن شرط دوم، در جسم ذاتی نیست به خاطر منتفی شدن شرط اول. و مراد از جنس هم جنس قریب تنها نیست، همه جنس هست.
اسکانت تعلیل برای لامکانت ذاتیتن بود،
بله.
اسکانت لا تتعلقو،
اسکانت لا تتعلقو بله تعلیل است برای لما کانت ذاتیتن لهو به وچن، به وچنش هم اضافه کنید، نه فقط تعلیل باشه برای لما کانت ذاتیتن، یعنی به هیچ وجهی این عوارض ذاتی و موضوع نیستن.
عوارض ذاتی نیستن، تو تعلیلش تو قسمت سوم میاد این ذاتیه به معنی مقوم هم میاد،
بله ببینه داره
بحثمون
میخواد نفی کنه ها، میخواد نفی کنه، میگه به هیچ وجه ذاتی نیستند این عوارض، به هیچ وجه ذاتی نیستند. بله شما اشکالتون اینه که ضمیر لماکانت برمیگرده به اعراض ذاتیه، پس باید بیان کنه که این اعراض ذاتیه به هیچ وجه اعراض ذاتیه نیستند. چرا میگه به هیچ وجه ذاتی نیستند؟ چرا میگه به هیچ وجه ذاتی نیستند؟ باید فقط همون دوتای اولو میگفت، چون میخواد اعراض ذاتی بودن رو برداره نه اصل ذاتی بودن رو برداره. جواب اینه که نفی میخواد بکنه، در نفی اشکال نداره. اگر بحث در عرض ذاتی داشت و میخواست اثبات عرض ذاتی بکنه، معنا نداشت که بره مقبم ذاتی اثبات کنه، ولی حالا میخواد نفی ذاتیت بکنه، میخواد بگه عرض ذاتی نیست، اصلا ذاتی نیست، نه فقط عرض ذاتی نیست بلکه اصلا ذاتی نیست، به هیچ وجهی نمیشه اینو ذاتی حساب کرد، حتی اگر از عرض بودنش هم صرف نظر کنید. دقت این چی عرض میکنم؟ به هیچ نحوی نمیتونی اینو ذاتی کنی، حتی اگه از عرض بودنش هم صرف نظر کنی، بازم نمیشه ذاتیش کنی. پس جا داره که بیاد ذاتی مقبل رو نفی کنه، درسته بحثش در اعراض ذاتیه، میگه لما کانت این اعراض ذاتیتن لبچن، یعنی این اعراض ذاتی نیستند، چه بر اعراض بودنشون تحفظ کنی چه از اعراض بودنشون صرف نظر کنی، به هیچ وجهی ذاتی نیستند. درسته حرفش؟ بخشی
هستم. این در قرآن که فرمودید شرط دوم رو نداره، شرط دوم این بود که در غیر خودش یافت نشه، حالا غیر خودش یا نسبت به خود موضوع یا جنس موضوع. ما میتونیم ادعا بکنیم که نسبت به جنس موضوع یافت میشه؟ ما میگیم که در نتیجه در قرآن این مثال بودی نقض داره، یعنی شرط دوم که فرموده که نیستش، نه شرط دوم هستش، چون درست که نسبت به غیر خراب سیاه یافت میشه، اما نسبت به جنسش یافت میشه.
اشکال خوبیه، بله اشکال خوبیه، من تغییرش میکنم تا جوابش بدم. اشکال شما اینه که ما در یافت شدن عرض گفتیم چه برای ذاتش یافت شود چه برای جنسش یافت شود و کافیست، یعنی شرط دوم حاصل است، چه عرض برای ذات مروض حاصل شود چه برای جنس این ذات حاصل شود، در هر صورت شرط دوم حاصل است. پس وقتی که ثبات برای قراب حاصل نیست ولی برای جنس قراب که جسم است حاصل است، پس باید گفت شرط دوم حاصله، چون ما برای حصول شرط دوم این چنین گفتیم که چه این شرط دوم برای ذات معروض باشد چه برای جنس این معروض باشد کافی است. خب الان ما سواد رو برای قراب نداریم ولی برای جنس قراب چه داریم؟ پس کافی است. درست شد؟ این سوال شماست. شما میفرمایید که بنابراین در مورد قراب ما شرط دومو داریم، در مورد سوادی که نسبت به قراب ملاحظه میشه شرط دومو داریم، چون لازم نبود که ما سواد رو برای خود قراب داشته باشیم، بلکه کافی بود برای جنسش داشته باشیم و ما الان برای جنسش داریم. وقتی برای جنس داریم پس شرط دوم تخلف نکرده، شرط اولم تخلف کنه مورد بحث ما نیست. ابن سینا برای تخلف شرط دوم داره مثال میزنه، شرط اول تخلف کنه درسته تخلف میکنه ولی به درد نمیخوره. ممکنه مثلا فرض کنید که شرط اول هم تخلف نمیکنه از قراب، از قراب تخلف نمیکنه، قرابش وقت شفاف نمیشه، قرابش وقت بیاض هم نمیشه، همیشه اسوده. شرط اول هم تخلف نمیکنه، شرط دوم که از خود قراب تخلف کرده، از جنسش تخلف نکرده، چون از جنسش تخلف نکرده پس باید گفت اصلا شرط دوم تخلف نکرده. بنابراین هر دو شرط هست، اگه هر دو شرط هست پس سواد باید برای قراب ذاتی باشه، عرض ذاتی باشه. اصلا اشکال خوبیه، اما جوابش اصلا به طور کلی یه وقتی عرض عرض جنس است و به توسط جنس برای نوع حاصل میشه، اینو عرض ذاتی نوع نمیتونیم بگیریم. مثلا مثال ماشی رو ملاحظه کنیم، کاری به حالا عرض لازم و غیر لازم نداریم، ماشی الان عرض است برای حیوان و به توسط حیوان عرض است برای انسان، چون واسطه خورده میگیم عرض ذاتی نیست، واسطه اعم عرض را از ذاتیت میندازه، واسطه اخص هم میندازه. اما یه وقتی هست که عرضی عارض میشود که خاص است و معروض رو خاص میکنه، معروض رو خاص میکنه، نه اینکه واسطه خاصی بیاد خودش معروض خاص میکنه، اینو میتونیم بگیم ذاتی. حالا عرض نگیم لااقل ذاتی میگیم. مثلا مثل ناطق که عرض است برای حیوان، اگرچه ذاتی است برای انسان، ولی برای حیوان عرض خاصه. این وقتی عارض حیوان میشه، حیوان خاص میکنه، نه اینکه به واسطه امر اخصی بر حیوان وارد بشه. ناطق وقتی بر حیوان وارد میشه، حیوان رو خاص میکنه، میکنه تش انسان. نه ناطق اولا بر انسان عارض شود و بعد به توسط انسان بر حیوان عارض شود، بلکه مستقیم بر حیوان وارد میشه ولی حیوان رو خاص میکنه. این عرض ذاتی میشه. این که واسطه نمیخوره عرض ذاتی میشه. این خودش با این که اخصه عرض ذاتی میکنه، به واسطه توجه نمیکنه، اصلا واسطه نیست. اگر در عامم همینطور شد، اگر شد که البته نمیشه، اگر در عامم همینطور شد که تونست این عام واسطه نشه بلکه عرض بارد شد و این شعر رو عام کرد، مثلا عرض ماشی بارد شد بر انسان، انسان رو عام کرد، انسان رو کرد حیوان، نمی کنه این کارا، ولی مثال می زنیم، باز این ماشی برای انسان می شود عرض ذاتی. ماشی برای انسان عرض ذاتی می شه. چرا؟ چون واسطه نخورده. همونطوری که ناطق برای حیوان عرض ذاتی شد، با اینکه اخص از حیوان است، ولی باز عرض ذاتی شد چون واسطه نگرفت. اگر ماشی هم بر انسان بار می شد و انسان رو عام می کرد، نه اینکه با واسطه حیوان بار بشه، خودش انسان رو عام می‌کرد، بازم عرض ذاتی می‌شد برای انسان. هر جا که واسطه نباشد عرض ذاتی است، هر جا که واسطه باشد ولو واسطه جنس باشد عرض دیگه ذاتی نیست. مثل همین ماشی، ماشی برای حیوان واسطه نداره، ولی برای انسان واسطه میخوره، واسطه هم جنسه. با وجود این که واسطه جنسه، عرض عرض ذاتی نیست، با این که واسطه جنسه. پس اونجایی رو ابن سینا داره عرض ذاتی میگیره که عرض بر جنس وارد شود و نه به واسطه جنس، بلکه بلا واسطه بر خود ذات هم عرض میشه. اونجا رو ایشون میگه عرض ذاتیه، یعنی عرض جنس عرض خود این ذات باشد به این صورت. و الا اگر عرض جنس با واسطه جنس بخواد بیاد، مشکل پیدا میکنه. قراب داره به واسطه جنس میاد، یعنی به واسطه جنس میاد. پس شرط دوم نده، اشتباه گفتم. سواد برای قراب داره به واسطه جنس میاد، چون واسطه میگیری عرض ذاتی نیست. اونجا که اصلا ابن سینا اینو میخواد بگه در این صورت که میگه عرض مال ذات نیست، مال جنس نیست، یعنی واسطه داره، واسطه عام داره. اینو میخواد بگه هر جا واسطه عام بخوره ولو واسطه هم جنس باشه، عرض ذاتی بودن میندازه. واسطه مزاحمه ولو اون واسطه جنس باشه، مگر این که همونطوری که عرض کردم که این عرض همونطوری که عرض جنس است، بلا واسطه عرض خود اون ذاتم باشه. چنانچه در فصل دیدید که این عرض خودش بدون واسطه جنس رو خاص میکرد، و چون جنس رو خاص میکرد عرض ذاتی میشد. البته در این مسئله مرحوم علامه طباطبایی مخالفه. ایشون معتقده که فصل عرض ذاتی برای جنس نیست، چون خاص است. ابن سینا میگه خاص هست ولی لامرن خاص نیست. فرق است بین این که عرض خاص باشد یا عرض لامرن خاص باشه، یعنی واسطه خاص نخورده، فقط خاصه. مرحوم علامه این فرماد که چرا واسطه خورده، واسطهش انسانه. جوابی که ابن سینا میده، البته ابن سینا و زمان علامه نبوده، ما داریم حرف میزنیم، جوابی که ابن سینا میده اینه که نه، واسطه نمیخوره. این تا وقتی که ناطق نیامده اصلا انسانی نیست که بخواد واسطه بشه. دقت کنید، خیلی عبارت جالبیه. تا وقتی ناطق عارض نشده بر حیوان، اصلا انسانی محقق نشده که این انسان بخواد واسطه بشه بین ناطق و حیوان. پس این ناطق بدون واسطه وارد میشه و حقم باب نیست این هست. در بعضی حواشی خود مرحوم علامه از این مطلب صرف نظر کرده به حرف ابن سینا اعتراف کرد. الان مطلب روشن شد. اونجا که عارض خاص باشد فرق میکند با اونجایی که عارض لامر خاص باشد. اونجایی که عارض لامر خاص باشد میشه قریب، اونجایی که عارض خاص باشه میشه ذاتی. حالا در عام میشم همینطوره. اونجایی که عارض عام باشد اگر واسطه نخواد میشه ذاتی، اونجا که واسطه میخواد و واسطش امر عامه میشه قریب، و واسطه حتی اگر جنس هم باشه بازم عرض میشه عرض قریب. و در ماننفی واسطه موجود است، واسطه عام، یعنی اون عرضی که عرض جنس است عرض خود ذات نیست، به توسط جنس عرض ذات میشه، چون به توسط عرض میشه میشه ذاتی، میشه قریب. پس سواد برای قراب قریب است، زیرا از طریق جنس و رو ثابت میشه، یعنی جنس میشود واسطه. اونجا که واسطه باشد عرض میشه عرض قریب. من یه مطلبی رو که بعضی ها گفتن و خودم خیلی باور ندارم هی میخوام بگم ابام میکنم از گفتنش. بعضی ها اینطور گفتن، حالا بگم ولو خودم هنوز قبولش نکردم، گفتن هر جا واسطه باشد عرض قریب است. هر جا واسطه باشد عرض قریب است. اینو من نتونستم باور کنم. اونجا که واسطه مساوی باشد عرض شاید قریب نباشه. اونجا که واسطه اخص است یا واسطه اعم است عرض قریبه. اونجا که واسطه مساوی است نمیتونیم عرض رو قریب بگیریم. مثلا زاهد با واسطه تعجب بر انسان عارض میشه و این واسطه مساویه، یعنی مساوی با انسانه. این زاهد به توسط واسطه ای که مساوی با انسانه بر انسان عارض میشه با وجود این عرض ذاتیه. بعضی اصل واسطه رو مزاحم ذاتی بودن گرفتن. دیگه نمیدونم حالا حق با اوناست یا نه. به نظر خود من میاد که واسطه اگر اعم باشد یا اخص باشد مزاحم ذاتی است، مساوی باشد مزاحم نیست. اونی که نمیخواستم بگم گفتم، ولی بالاخره خودتون میدونید انتخاب کنید. خب ولو کانال موضوع دیگه نمیرسیم بخونیم، وقت گذشته.